أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اثری شب من سینم گرفته و مجبورم که آرامتر صحبت کنم، لذا در خوندن دعای برای امام عصر علیه السلام و عرض سلام به پیشگاه حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه، سروران و عزیزان همراهی بیشتری کنند تا انشاءالله مجلس و محفل ما با نوای گرم و مخلصانه شما مورد توجه و عنایت خاص حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا و حضرت سید الشهدا علیه السلام قرار بگیرد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفناك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقي بقي الليل والنهار فلا جعله الله آخر الوعد مني زيارتكم. السلام على على علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس و منور آقا سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم فرمایید. مجلس قبلی من مسئله رو گفتم که چون برای بسیاری از عزیزانی که در اینجا خدمتشون هستیم محل ابتلاء و کمتر هم گفتگو میشه، اون مسئله رو من اینجا هم عرض میکنم. وظایف الزامی فرزند در مقابل پدر و مادر چی هست؟ کجا باید حرف پدر و مادر رو گوش کنه؟ و اصولاً واجباتی که باید فرزند در مقابل پدر و مادر داشته باشه کجاست؟ اگه صدای این بلنگو ضعیفه، من صدا بیشتر از این دیگه نباید بلند بشه، اگه میخواد صدای بلنگو رو زیاد کنه. سه چیز برای فرزند وجود داره، سه واجب. واجب اول در مورد نفقه پدر و مادره، یعنی اگر پدر و مادر خودشون چیزی ندارند که نفقه این زندگیشون باش بگذاره، یا دارند به اندازه نیست که کفایتشون بکنه، اینجا باید فرزند بیاد و برای اونها عجیب خودش خرج کنه. این واجب برای همه فرزندانم هست و در این مورد نمیتواند این پسر بگه خب چرا من همش خرج کنم، اون یکی باید خرج کنه، من 2 سال خرجی مادرمو مثلا دادم، حالا دیگه نوبت اوست، اگه نمیده تقصیر اوست. خیر، این واجب واجبی است که برای این بچه ها هست، اگر یکیشون انجام بده از عهده دیگری ساقطه. البته روشنه که در این راه هر کسی که اقدام میکنه ثواب و فضیلتش از آن اوست، دیگران محرومند. در این راه باید تو 3 تا نکته تذکر داده بشه. نکته اول این که ممکنه گاهی پدر و مادر از نظر مادی و ریالی مشکل نداشته باشن، ولی نیاز به رسیدگی عادی دارن، یعنی مثلا نمیتونه پدر غذا بخوره، یا نمیتونه دستشویی بره، یا برای استحمامش به تنهایی نمیتونه اقدام بکنه. اینجاست که باید فرزند این کار رو هم متکفل بشه، یا باید خودش متکفل این امر بشه، خودش بره غذا دهان مادر پدر بگذاره، یا اینکه باید به قول معروف پرستار بگیره، و اگر پرستار خرج داره باید بچه بپردازه، مگه بچه نداشته باشه که اون وقت باید خودش رسیدگی مباشرتی انجام بده، یعنی خودش بره کار انجام بده. و در این مورد من به هم آیان عرضی دارم، هم به بانوان محترم، که اگر پدر یا مادر همسر شما به یه همچین مشکلاتی خدای نکرده دوچار شد، شما مجاز نیستید که شوهر یا خانومتون رو ممانعت کنید از این رسیدگی ها، بلکه اگر میخواید در ثواب او شریک بشید تشویقش هم بکنید، کمکش هم بکنید که او بتواند این رسیدگی ها رو انجام بده. خیری که نصیب او میشه و هر صورت به شما هم انشاءالله میرسه. این 2 نکته‌ای که در این باب باید بهش حتما توجه بشه. صلوات علیه بفرمایید. این واجب اول. واجب دوم مصاحبت به معروف با والدین. و صاحبهما فی دنیا معروفن، باید به نحوی فرزند با پدر و مادرش رفتار داشته باشه که صدق کند که این فرزند رفتار خوبی با پدر و مادر داره. گفته میشه که این بچه بچه ایست که رفتار خوبی داره. بعضی از جوانها یا گاهی حتی بزرگترها تو اقوام دور ما به سن پیری هم رسیدند، هم حتی دخترم به سن پیری رسیده، اما از این فکر باطل بیرون نیومدن. بعضی از اوقات بچه با پدر یا مادر به هر صورتی کدورتی حاصل میشه بینشون و بچه از پدر و مادر دلگیر میشه. به حق یا نابه حق مهم نیست، در این مسئله تأثیر نداره. در عین این که دلگیر شده یا حتی واقعا هم ظالم باشه پدر یا مادر یا هر دو به فرزند، باید فرزند در هر آنی نسبت به والدینش رفتار خوب داشته باشه. نمیتونه مقابله به مثل کنه. این روایت شریف رو مرحوم کلینی در کتاب کافی آورده، بعضی از اوقات دیگه هم این روایت خونده شده. من نظر الى والدیه نظر ماقتن و هما ظالمان له لم یقبل الله له صلاتن. اگر یه پدر و مادری ظلم کنن به بچه، واقعا ظلم کنن، یعنی فحشش بدن، کتکش بزنن، کتک زدن پدر و مادر بچه را جایز نیست، مگر پدر مادر نمیتونه هیچ وقت بچهشو بزنه، مگر پدر، اونم بچه غیر بالغ، اونم در یه موارد خاص، اونم در حدی که دیه بر نداره، درست؟ دیگه خیلی محدوده. موارد دیگری که تنبیه بدنی جایزه، او توسط خلاصه حاکم شرع میشه این کار انجام بشه، یا در بعضی از موارد نهی از منکر و امر به معروف، اونم تازه در این مورد بعضی فقها اشکال میکنن و میگن نخیر، با تنبیه بدنی نمیشه این کار انجام داد. مثلا کتک زدن جایز نیست در عمده مواردی، به خصوص قدیم که معلمین بچه ها رو تنبیه میکردند یا پدر مادرها سر چیزای جزئی حتی بچه ها رو ادب میکردند، تنبیه بدنی میکردند، این کارا جایز نیست، ظلمه، از مصادیق ظلمه. اگر پدر و مادری به فرزندشون ظلم کنن و فرزند در مقابل این پدر و مادر فقط یه نگاه تند به اونها بکنه، یه نگاه خشمگینانه، حرفی هم نزنه، سخنی هم نگوید، پرخاش نکنه، داد نزنه، نمیدونم رفتارهای غیر معقول از خودش نشون نده، فقط یه نگاه تند بکنه، داره که لم یقبل الله له صلاتن، خدا از این فرزند هیچ نمازی رو قبول نمی کنه. حتی در فرضی که پدر و مادر ظالم به بچه هم باشند، بچه مجاز نیست که از مصاحبت به معروف نسبت به والدینش دست برداره. اینجا تذکری عرض میکنم، انشاءالله مورد تو مجلس ما نداره و هیچ وقت هم پیدا نکنه. فرض بفرمایید اگر دامادی با مادر خانومش با پدر خانومش یه اوقات تلخی بینشون به وجود اومده، عروس با مادر شوهرش با پدر شوهرش یا با مثلا یکی دیگه از اقوام شوهرش، خلاصه بینشون رابطهشون به هم خورده، اینجا نمیتوانند همسرشون رو تشویق کنن که تو باید با بابات اینجوری صحبت کنی چون به من اینطوری ظلم کرده، درسته؟ تو نمیدونم دیگه حق نداری خونه مادرت میری، از این لوسبازیه بی خودی اینا غلطه. رابطه شما با پدر همسرت به هم خورده، ربطی به بچه‌شون نداره. بچه باید دائما با صاحب ما فی دنیا معروفن باشه، درست شو؟ پس هم از رسیدگی به حال پدر و مادر ممانعت نکند همسر، و هم در این مسائل خلاصه بفهمد که همسرش با این که همسر اوز در این حال باید نسبت به والدینش دائما این آیه شریفه رو مراعات کنه و صاحب هم فی الدنیا معروف، درست شد؟ این هم واجب دوم. واجب اول نفقه بود، واجب دوم مصاحبت معروف بود، واجب سوم بحث این بحثی که نباید فرزند آق والدین باشد. آق صیغه اسم فاعل از ریشه عق، عقوق. عقوق یعنی ناراحت کردن. اگر فرزند پدر و مادر رو ناراحت کنه، فرزند آق کرده والدین رو. ما تو فارسی برعکس به کار میبریم، میگیم مادرش آقش کرد، درسته؟ اشتباه به کار میبریم، باید بگیم فرزند مادر رو آق کرد. این دختر بود که پدرش رو آق کرد، چون اون باعث ناراحتی میشه. اگر فرزند باعث ناراحتی والدین بشه، خلاف وظیفه الزامیش عمل کرده و از محرمات کبیره مرتکب شده. حقوق والدین از اون چیزاییه که خیلی امرش نزد خدای متعال مشکل، خیلی مشکل. تو بعضی روایات داره شب قدر میامرزن موالیان امیرالمومنین علیه السلام رو، مگه چند دسته رو؟ یه دسته اونایی هم که لب به شراب تر میکنن، که انشاءالله هیچ وقت در مجلس ما و ما و ذریه ما و وابستگان ما به این حرام بزرگ آلوده نشیم. و تذکرن هم عرض میکنم که هم شراب هر و هم هر مسکر دیگری، یعنی اون چیزی که آدم حالی به حالی میکنه، میخواد از نوع مایعش باشه یا جامدش، استفاده از اون به کلی جایز نیست. ولی برای امتحان که ببینیم این چی چیه، حتی از این که آدم امتحانم بکنه جایز نیست. بحثای پزشکی و ضررهای اجتماعی و اینا هم مال متخصصینش بگن، ما تو رشته خودمون صحبت میکنیم. یکی کسیست که با مسکرات سر و کار داره، یکیش قاطع رحمه و یکیش آق والدین، درسته؟ داریم که اینا اگر اینجوری هم خدا اونها رو نمیامرزه. خیلی روایات تندی در حقوق والدین داریم. خب حقوق والدین یعنی چی؟ من بخوام آق والدین نشم چجوریه؟ اگر والدین یا یکیشون نسبت به من یه نکته رو نگرانی دارن، ولی من فکر میکنم نگرانیشون بیجاست، ولی اینا به لحاظ مصلحت من نسبت به امری نگرانن، مثلا من میخوام مشرفشم کربلا، مادر من تو ذهنش اینجوریه که امنیت کافی وجود نداره و ناراحته از اینکه من میخوام برم کربلا، چه مرا نهی کند از رفتن به کربلا و چه نهی نکنند. من میدونم در قلبش ناراضیه، حتی اگر میگوید ولی میدونم ناراضیه. در این فرض رفتن من که باعث ناراحتی او میشه، من میشم آق والده و من مجاز به رفتن این سفر نیستم. این مثالی است برای اون تفهیم مسئله، و الا منحصر به این مورد نیست. ضابطش اینه که اگر پدر و مادر به خاطر مصلحت بچه، نه به خاطر خودشونا، گاهی پدر مثلا رابطهش با برادر خودش به هم خورده، روی لجبازی به پسرش میگه تو نباید با عمود مثلا ارتباط داشته باشی، روی لجبازی. او تو اینجا بحث جور دیگه است که عرض میکنم، اما یه وقتی به لحاظ مصلحت خود این بچه هست، او یه چیزی رو مصلحت می‌بینه، بهش میگه این کارو بکن یا نکن، و اگه بچه تخلف کنه او ناراحت میشه. حتی در صورتی که نگوید، باز هم فرزند لازمه که مراعات اونها رو بکنه. من احزن والدیه فقط عقهما، کسی که باعث نگرانی والدینش میشه عق والدینش شده، یعنی او ناراحت کرده اونها رو. البته تبصره ای داره این شماره 3 ما، اون تبصرهش اینه که اگر والدین فرزند رو امر میکنند به کاری که اون کار معصیت خداست یا مقدمه است برای معصیت خدا، اونجا نه تنها اطاعت از والدین واجب نیست بلکه جایز هم نیست، یعنی اونجا باید حرف اونها رو نشنود این فرزند، نه اینکه میشود بشنود میشود نشنود، نه باید حرف اونها رو نشنود. ولی در همین فرضم تذکر داده شده که اگر فرزند میخواد با والدینش سخن بگه و میخواد مخالفت کنه و صاحب هما فی دنیا معروفن، بازم فراموشش نشه. اینجوری نیست که اینو یه بهانه بکنه واسه داد زدن و فریاد زدن و اهانت و پرخاش و خدای نکرده رفتارهای ناشایست و نابهنجار. این کار رو فرزند مجاز به انجامش نیست و باید فقط حرف اون رو تو اون قسمت اطاعت نکنه. خلاصه کنم، مسئله طولانی بود میدونم، ولی اگه همشو با هم نگیم شاید از اذهان بره مسئله. در مورد واجب والدین 3 دستور الزامی داریم، یکی بحث نفقات، یکی بحث مصاحبت به معروف است مطلقا، و یکی هم بحث اطاعت اونهاست در همون موردی که عرض کردیم با تبصره‌ای که خدمت شما تقدیم شد. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما توفیق کامل تا آخرین لحظه عمر مرحمت بفرماید. به محضر مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. مسایای امام صادق علیه السلام خطاب به عبدالله ابن جندب اینجا خونده می شد و عرایز پیرامون او تقدیم می شد. این جمله رو تقدیم کنم خدمت سروران ابن جندب: من اصبح محموما لسوا فکاک رقبته فقد هون علیه الجلیل و رغب من ربهی فی الربح الحقیر. ای عبدالله ابن جندب، اگر کسی صبح کند در حالی که قصه دار است برای یک امری غیر از رهایی گردن خودش، برای غیر این امر قصه داره، فقط هون علیه الجلیل، اون امر بسیار بزرگ در نظر این شخص خیلی کوچک شد. و رغب عن ربه فی الربح الحقیر، از خدای خودش پشت کرده و توجه کرده به یک سود اندک و خیلی کوچک. ما آدم ها نمیشه تو ذهنمون همه یه چیزایی که دوست داریم توی یه رتبه قرار بدیم، بله؟ دسته بندی میکنیم، درجه بندی میکنیم، بعضیش مقدمه بر بعضی دیگه است، بعضیش واسه مهمتره، بعضیش در اون رتبه از اهمیت نیست، درجه اهمیتش پایین تره. معمولا ذهن و فکر ما رو چیزی مشغول میکنه که برای ما از همه مهمتر باشه، پیش ما مهمتر باشه. ممکنه خود مسئله خیلی مهم نباشه، اما برای ما مهمتر میشه، بسته به دید خود شخص. که این آدم معمولا سر از خواب که بر میداره و یه توجهی به خودش میکنه، هوشیاریشو که به دست میاره، معمولا همون مسائل واسش میشه چی؟ توی خلاصه مانیتور ذهنش و قلعانه با زبان شما صحبت کنه، تو صفحه مانیتوری زود این چیزا میاد. اما اول درسته، بعدن به مسائل دیگه میپردازه. این همونیست که گفته شده که ازش تعبیر میشه که افراد قصه دار اون یا نسبت به او اهتمام دارن. بعضی ها همشون یه امور فوق العاده است، یعنی امور معنویه، اصلا ذهن و فکر و وجودش تحصیل رضای خداست، بندگی خداست، کسب رضایت ولی عصر علیه السلامه، یه جوری میخواد کاری بکنه که اون بزرگوار ازش راضی بشه. خب اینا یه دستن، خوشا بر احوال اینها. نمیدونم با اینا شما اصلا برخورد کردین، تو با اینا زندگی کردین یا نه. خب من دیدم بعضی از اینا رو که واقعا اینجوریه که در اوقات مختلف آدم یه فوش برمیخوره، کاملا روشن میشه در تیه برخورده های گوناگون که شخص چی مسئله اصلی ذهنش. اگه کسی مسئله اصلی ذهنش اونا باشه که خوشا به رحمالش. بعضی یا مسئله اصلی ذهنشون میاد توی امور دیگه، میاد بحث سود آخرت یا سودهای دنیا. معتقد به آخرت هم هستن خیلی ها، منتها اونی که قصه دارشون میکنه، اونی که مسئله اصلیشونه، برای خیلی ها میشه مسائل دنیایی. آخرت رو دیگه یه جوری از خودشون حل کردن یا حل میکنن، برصورت مسئله اصلیشون نیست. امام صادق و عبدالله ابن جندب فرمود من اصبح محمومن لسه و فکاک رقبته فقط حوون علیه الجلیل. بالاخره یه خطا تو نامه عمل من هست، اگر تو نامه عمل شما نیست ولی ایمن از این نیستید که در آینده خدای نکرده شیطان یه وقتی یه پشت پا به تو بزنه و یه سکندری بخورید، لذا نسبت به گرفتاری در برابر عقاب الهی، این یه نکته ایست که همه ما مشتاقیم که هرگز در این گرفتاری واقع نشیم. دیشبم عرض شد، امشبم تکرار میکنم، این فکر که تو ذهن بعضی هست که ما جهنمی هستیم یا بهشتی هستیم، هر دو غلط. نه ما میتونیم به خودم بگیم من اهل بهشتم، نمیتونم بگم اهل دوزخم، واسه هیچ کس دیگه هم نمیتونم بگم. همه ما باید جمله شرطیه به کار بریم. اگر خدا با من به رحمتش رفتار کنه اهل سعادتم، اگر خدا با من به عدلش بخواد رفتار کنه و عدل و کم مهلکی، خدای عدل تو کار منو میسازه و من چون نمیدانم که چگونه است، لذا تکلیف نه خودم رو میدونم چه نه شما رو. اگر غیر از این از تو مجلس امام حسین به دست آوردیم، بدون این اشتباه فهمیدیم. توجه کردیم؟ هیچ وقت نه کسی در رتبه اطمینان به اون جهت میاد، نه در رتبه اطمینان به این جهت. لذا فرمودن هم یأس از رحمت الهی غلطه و گناه کبیر است، هم از اون طرف خود رو یه جوری در میان رحمت الهی دانستن که انسان ایمن از مکر الهی بشه و بگه خدا هر جوری بخواد حرکت کنه و مهره رو بچینه، بالاخره عذاب اگرم طرف ما بیاد حتما بیخ گوش ما رد میشه. اینجوری نیست، هر دوتاش نادرست. خب این نکته رو اگر فهمیده باشیم، حضرت فرمود من اصبح محموما لسوا فکاک رقبته فقط هون علیه الجدید. اگر کسی اون مسئله اصلی ذهنش غیر از این باشه که چجوری من میتونم کاری بکنم که استحقاق عقاب الهی رو از خودم دور کنم، غیر از این مسئله اصلی ذهن شما آقای محترم یا شما خانم بزرگوار باشه، مسئله چجوری شده؟ فقط حبن علیه الجلیل یه چیز خیلی بزرگ در نظر شما شده. چی؟ خیلی بیارزش. باید بشین مسئله اصلی و رغبن ربهی فربه الحقیر، از خدا پشت کنده اومده سراغ چیزایی به خوچی کشمش، خدا رحمت کنه استاد اساتید مر یه چیزای بی خودی. دنیا هر چقدرش هم بزرگ بشه در مقابل آخرت هیچ چی نیست، نه سختیاش و نه ولی خوشیاش. امیرالمومنین علیه السلام فرمود ما خیرون به خیرون بعدها النار و ما شرون به شرون بعده الجنه و کل نعیم دون الجنه محقور و کل بلاء دون النار آفیه. تو نجون بلاغت مراجعه کن. اگه یه خیری فکر میکنید، یه چیز خیریست، ولی پشت سرش عقاب الهی، این خیر نیست، اشتباه میکنید. اگر یه چیزی رو شر می انگارید ولی به دنبال او ثواب الهیه، این شر نیست. ما خیرون به خیرن بعده الجنه، اگر پشت سر این بعده النار، اگر پشت سر این خیر توهمی من و شما، همه هم گفتیم الحمدلله به خیر گذشت، ولی اگه بعدش عقاب الهیه، این خیر نیست. و اگر یه چیزی رو ما میگیم عجب شری گرفتارش شدیم، ولی این باعث سعادت ما بشه، این شر محسوب نمیشه. کل نعیم دون جنت محقور، هر نعمتی رو دیگه ملک سلیمان و بالاتر از او کسی داشته باشه، کل نعیم دون الجنه، حتی این قدرت های معنوی که بعضی ها دارن، نمیدونم خیلی هم دوگونه از کام درست میشه بابت او، ضمیر شما رو بخونم نمیدونم بفهمم کی، نمیدونم فرش خونه های حبیه کی دوزیده، نمیدونم کی کجا چجوری میشه، این دوتا اگه ازدواج میکنن نمیدونم فردا دعواشو میشه نمیشه، نمیدونم همزه این چیزهایی که مردم خیلی یه دفعه دنبال اینستا میرن. کل و نعیم من دونت جنت محقور، این نعمت ها در مقابل بهش خیلی بیارزش. و کل و بلا این دون النار آفیه، هر چی بلا شما بگیرید غیر از جهنم، غیر عقاب الهی، در قیاس با او اسمش آفیته، یعنی اسمش گرفتاری نیست. آدمی که مسئله آخرت مسئله اصلیش نباشه، خلاصه جدی نگرفته داستان رو. این جمله خیلی جالبه. سید الشهدا علیه السلام تو عرفات اومد زیر آسمان، دعا شروع کرد به خوندن. تو عرفات هم الان سنی ها خیلیشون نمیدونن باید چیکار کنن، هاج و واج میمونن. اگه شما یه دعای صحیفه دعای امام حسین رو بلند بخونید نزدیک اموش سنی بشین دورتون جمع میشه، دورتون جمع میشه. آخرش هم از شما میپرسن این چیه. حالا اینا خیلی هم از دعاهای حتی اهل بیت ما رو دزدیدن و تلفیقاتی کردن و از خودشون چیزای درست کردن، در این حال دستشون خالیه. تو همون حالا دیگه ببینید اون زمان چه خبر بوده. اومد زید و شهدا زیر آفتاب ایستاد، ایستاده دعا خونده، این دعای عرفه امام حسین ایستاده خونده، مانند گدایی که داره التماس میکنه دستشو گرفته تو دستشو و دعا میخونه. دعا طولانی هم هست و راوی میگه که مانند دو مشک آبی که دائم میچکید از دیدگان مبارکش همینجور سیلاب اشک بر چهره مبارکش میچکید. بقیه هم اطراف حضرت ایستاده بودن، هی فقره فقره دعای حضرت رو آمین میگفتن، کار دیگه نمیتستن بکنن و محروم حضرت بود. اون دعایی که واقعا متن او به فرمایش اونایی که حالیشونه، من که از این چیزا حالیم نی، اونایی که حالیشونه، اونایی که داخل حسابن، نه مثل بنده که خارج این چیزا هستیم، این وادی هستیم، اونا میگن این دعا با این بیان امکان نداره که غیر معصوم اصلا بتونه انشاءش بکنه. از حفظ بود میخوند و مثل بارون عشق میریخت. اون اواخر دعا، نه اون قسمتی که حالا اضافه شده که به تصریح خیلی ها اصلا جز دعای امام حسین نیست و جز اشتباهاتیست که وارد این دعا شده تو مفاتیح، گرچه مرموش خبوسم یه تذکری داده. تا قبل از این قسمت اضافه شده داره که حضرت همینجور سرش پایینه و داره دعا میخونه و عشق میریزه، تو یه نقطهی که دیگه آخر دعاست، حضرت یه دفعه همینجور که سرشون پایین بود ناگهان سر خود رو به بالا بردند و یه نگاهی به آسمان کردند، دستهای خودشون به سمت آسمان، دعایی داره اونجا، اسألو که حاجتن ان اعطیتنی ها لم یبرنی من منعتنی و این منعتنی و این منعتنی ها لم ینفعنی ما آتیتنی. خدایا من از تو حاجتی میخوام که اگه اینو به هم بدی بقیه چیزا رو ندی من زیان آنچنانی نکردم، و اگر تو اینو به من ندی بقیه حوائج منو برآورده کنی چیز فوق العاده‌ای به من ندادی، تمام حوائج دیگری که بدی اینو ندی چیز زیادی ندادی. وقتی داری که تو همون حال حضرت این جمله رو به خدا عرضه میداره، اسألو که فکاو که رقبتی من النار، اسألو که فکاو که رقبتی من النار. ای سید الشهداست توی دعای عرفه، پسرش هم امام صادق میگه هر کی غیر از این قصه اصلی و مسئله اصلی ذهنش باشه این خلاصه عوضی گرفته داستان رو، عوضی گرفته. خب وقتی یه چیزی میشه مسئله اصلی ذهن به صورت طبیعی تو انتخاب های انسان چی میشه؟ همیشه اون مسئله اصلی رو انسان مواجبه صدمه نخوره. خب عرضم تمام میشه. درجه کامل ایمان درجه ایست که شخص پیغمبر خاتم رو از خودش بیشتر دوست داشته باشه. لا یکمل ایمان و عبدن حتی اکون انا احبه الیه من نفسه. همسانیان نقل کردن، هم ماشیه مکررم هست روایتش. ایمان هیچ بندهی به حد کمال نمیرسه مگر اینکه من پیغمبر خاتم رو از خودش این شخص بیشتر دوست بدارد. امیرالمومنین این چنین بود، فاطمه زهرا این چنین بود. اون فریادها و ناله هایی که فاطمه زهرا در مصیبت پدرش میزد مال کمال ایمانه. امیرالمومنین هم فرمود که بر من مصیبتی در فقدان رسول خدا وارد شد که اگر این مصیبت رو بر کوههای عالم تقسیم میکردن متلاشی میشد و خدا با این بار مصیبت منو آزمود که من تحمل کنم. هر کی کمال ایمان رو داشته باشه پیغمبر رو بیش از خودش دوست داره و هر چی و هر کسی که شبیه پیغمبر باشه دیگه یه حساب ویژه‌ای داره برای این شخص. کی کامل تر از امام حسین تو ایمان؟ کی؟ اولا شما جوانای عزیز اینو بدونید که اگرچه باباهاتون رو دوست دارید، مادراتون رو دوست دارید، اما تا وقتی پدر نشده بشید نمیفهمید که محبت پدر به فرزند اصلا قابل قیاس با عکسش نیست، اصلا قابل قیاس نیست، اصلا واقعا پاره تن انسان بچهش. امام صادق عرض کرد بهترین خوشی تو دنیا چیه؟ فرمود بهترین خوشی تو دنیا اینه که خدا به آدم پسری بده او رو بزرگش بکنه، به سن جوانی برسه، پیش چشم انسان راه بره، به قد و بالای او نگاه کنه. لذتی بالاتر از این لذت تو دنیا نیست. عرض کردن آن کدام مصیبت از همه سخت‌تره تو دنیا؟ فرمود این که خدا این بچه رو و این پسر رو از این پدر بگیره. امام حسین دنیای عاطفه است. علی اکبر هم پسرشه هم شبه پیغمبر. شبه پیغمبر. با همه این حرفا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. نمیرسید به اون مقام بر مگر اینکه از اونایی که خیلی دوست دارید از اونا در راه خدا انفاق کنید، بی منت انفاق کنید، بی معطلی انفاق کنید. لذا تا اومد اجازه خاص از پدر، تا اجازه خاص بلا فاصله اجازه دار برادرزاده هاش می آمدن اجازه بگیرن نمیذاش. عبدالله میخواست بیاد، هی به خواهرش گفت نگهش دار، نزا بیاد، نزا بیاد. قاسم اونقدر اصرار کرد دست عمو پای عمو رو اونقدر بوسید تا اجازه داد. اما علی تا اجازه خواست فعدن الله بابا میخوای بری برو. بعضی گفتن آقا سید و شهده فرمود حالا که میخوای بری برو تو خیمه از خواهرها و عماتم خداحافظی. علی داخل خیمه شد ولی آقا سید و شهده دید طول کشید نیامد بیرون، رفت داخل خیمه دید این خواهرهاش دور او رو گرفتن، هر کدام دست دامن عربی او. امام حسین میخواد در راه خدا بده این پسر رو، دست این دخترها رو خودش از دامن علی جدا کرد. علی جان برو به میدان. اما همین که علی حرکت کرد ثم نظر الیه نظر آیس المن نگاه مایوسانه ای به قدم علی و ارخا عینای دیدگان خودش رو به پایین افکند. سیلاب اشکی بود که از دیدگان سید الشهدا جاری بود، علی رو بدرقه میکرد اما با خدا هم مناجات میکرد. دست و زیر محاسن خودش گرفته. میدونی یعنی چی؟ یعنی خدایا این علی حاصل عمر منه، من پیر شدم یک علی دارم. اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز اليهم غلام اشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك. خدایا ما زمانی که مشتاق می شدیم پیغمبر تو ببینیم به علی نگاه می کردیم، زمانی که مشتاق می شدیم صدای پیغمبر رو بشنویم، گفتم علی جان سخن بگو، حرف بزن، ما صدای پیغمبر رو بشنویم. علی روزم به میدان رفت، بعد از لحظاتی برگشت برو ماشق جعفر ششتری. بگه علی میدونست باباش آب نداره. برای چی برگشت؟ رفته بود میدان با اینکه جنگ نمایانی کرده بود، ولی تو ذهنش این بود که بابام اینجوری که با من خداحافظی کرده نکنه از خسته همون جا جان بده. برگشت من که بابا یه نگاه دیگه به چهرش بکنه، مقداری آرام بگیره، تشنگی رو بهانه کرد، برگشت اومد گفت بابا العطش قد قتلنی فسقل الحديد اثقلني. آقا سید الشهدا او رو برگردون، من از شما پدرها میپرسم آخرین لحظه ای که شما میخواید فرزندتون رو راهی سفر بکنید چه دعایی میکنید؟ میگید بابا امیدوارم بری به سلامت برگرد، بابا امیدوارم سفرت بی خطر باشه. اما سید الشهدا اینجوری دعا کرد، علی جان برو امیدوارم به زودی از دست جدت سیران بیره. نگران آقا دم خیمه داره قدم میزنه، میگم آنو تو میدان چه شد؟ مرت ابن منقذ ملعون آمد یه شمشیری رها کرد بر فرق علی نشست، فرق علی شکاف خورد. اسب آموزش دیده یه جنگی اگر سوار دست به گردنش بیاندازه میفهمه که سوارشو باید برگردونه به سمت خیمش، باید برگردونه به سمت لشکرگاهش. اما خون از سر علی داره میریزه، گویا خون چشم اسب رو گرفته، اسب اشتباه کرد. فحتمل الفرس الى معسكر الاعداء، به جای اون که از به سوی خیمه ها برگرده علی رو وسط میدان برد. هرکس هر دشمنی با امیرالمومنین داشت اونجا بر سر علی مقدمیشو خالی کرد. وقتی ضربه به سر علی خود صدا زد به در رو، چقدر مگه فاصله از امام حسین برسه بالای سر علی؟ میدونی چه اتفاق افتاده بود؟ بگم دلهای آماده، زمان آقا رسید بالای سر علی. آقایی که تونست قاسم رو به سینه بگیره ببره به سمت خیمه ها ناتوان نشده آقا، ولی آقا دیده علی رو نمیتونه به خیمه ببره، چون هر قسمتی رو برمیداره قسمت دیگر زمین فقط تو به زیاده مرمان. حسین پروردگارا در فرج مولای ما تعجیل بفرما، قلب مقدسش از ما راضی خوشنود بگرد، رسولات به امضای نورای بزرگوار برسم، شفاعت علی اکبر امام حسین، قلب امام زمان ما را نسبت به ما رعوفتر و مهربانتر بگردن، به عشق دیدگان سید الشهدا بر بالین علی، خدایا حسن عاقبت به همه ما مرحمت بفرما، گناهان همه ما ببخش و بیامرز، والدین ما زوال حقوق ما، هر که ما را با اهل بیت آشنا ساخته و محبت بزرگواران را در دل ما قرار داده، پروردگارا همه را غریق بهار رحمت و مغفرتت بگردان، همه اونها را بر سر احسان سفره احسان سید الشهدا متنعم و بهره‌مند بگردان، نبی و آله الفاتح.